ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 28 آبان ماه 1400 هجری شمسی برابر 19 نوامبر 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. کشاورزان اصفهانی روز جمعه برای 12 روز در اعتراض به قطع حقابه خود و خشک شدن زاینده رود دست به تجمع زدند. هزاران تن از معترضان در این تجمع که در بستر خشک زاینده رود برگزار شد با سر دادن شعارهایی خواستار احیای این رودخانه شدند. ادامه تجمعات در اصفهان موجب شد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز جمعه دستور رسیدگی به مشکل زاینده رود در سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری را صادر کند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره عواملی از جمله کاهش بارندگی و بروز خشکسالی را دلیل بحران آب در ایران معرفی می‌کنند. این در شرایطی است که منتقدان سوء مدیریت را عامل اصلی این بحران خوانده‌اند. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌ها و در پی تجمع هزاران تن در اصفهان، شمار قابل توجهی از نیروهای انتظامی و امنیتی در اطراف بستر زاینده رود مستقر شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، را خودسرانه خواند و محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی بازداشت خانم محمدی را اقدامی وحشیانه و آدم‌ربایی توصیف کرده است. همزمان کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی این فعال مدنی شد. نرگس محمدی روز سه‌شنبه هفته جاری در جریان حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. این فعال حقوق بشر که در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می‌برد با حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق روبروست. 8 تشکل کارگری و صنفی ایران در بیانیه مشترکی احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش کارگری و مدنی را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول اصلی بحران‌های بزرگ 4 دهه گذشته خوانده و نوشتند که نهادهای حاکم در واکنش به اعتراض‌های مردم به سرکوب، ارعاب، بازداشت و زندان روی آوردند. در سالیان اخیر همزمان با افزایش مشکلات معیشتی در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی شدت گرفته است. بیانیه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر و کانون صنفی فرهنگیان علیگودرز امضا شده است. در خبر دیگر، 5 سندیکا و اتحادیه کارگری در فرانسه هم در بیانیه‌ای از آنچه سرکوب فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران خوانده‌اند انتقاد کرده و خواستار پایان این سیاست از سوی جمهوری اسلامی شدند. این اتحادیه‌های کارگری در بیانیه خود خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری آرش گنجی، اسماعیل گرامی و همه فعالان صنفی، نویسندگان و زندانیان عقیدتی شده و آنها صدور احکام قضایی علیه فرزانه زیلاوی، وکیل مدافع کارگران کارکنان نیشکر هفت‌تپه، و جعفر ابراهیمی، فعال صنفی و معلمان را هم محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات وین میگوید که امضای رئیس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست. سعید خطیب‌زاده با بیان این موضوع افسوده که برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی آزمایی شرط تهران برای بازگشت آمریکا به برجام است. سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار است پس از ماه‌ها توقف 8 آذر در وین سر گرفته شود. پیشتر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، گفته بود که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده از برجام و رفع تحریم هاست. این ابراز نظرها در حالی است که کشورهای غربی میگویند بدون پایبندی کامل ایران به مفاد برجام و راستی آزمایی آن، تحریم ها لغو نخواهند شد. و خبر آخر این که ورود تماشاگران به ورزشگاه‌های ایران پس از ماه‌ها توقف بر اثر شیوع کرونا از روز جمعه 28 آبان به شکل محدود و به شرط رعایت پروتکل‌ها از سر گرفته شد. همزمان با برگزاری مسابقه تیم‌های استقلال و نساجی مازندران در چهارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران تا سقف 5000 تماشاگر توانستند در ورزشگاه آزادی حضور یابند. مدیر مسابقات سازمان لیگ برتر با بیان این خبر بر ممنوعیت ورود تماشاگران بدون ماسک تأکید کرده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. دوازدهمین روز اعتراضات کشاورزان در اصفهان و پیوستن جمعیت انبوه مردم به گرد همایی برای دومین آدینه پیاپی. تداوم خشکی زاینده رود طی دو دهه اخیر.
سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ناقض اصل 50 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نبایستی پروژه اجرا بشه که به محیط زیست ضربه بزنه.
بررسی اعتراضات و گردهمایی گسترده اصفهان.
با توجه به شرایطی که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم دارن میکنن، میتونه این مرکز تبدیل بشه به مرکز جنبش و خیزش هایی که یک زمانی تبریز در زمان جنبش مشروطه به عهده داشت.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. جمعیت انبوهی از مردم در اصفهان برای دومین آدینه پیاپی به جمعیت کشاورزان معترض در بستر خشک زاینده رود پیوستند و برای نجات شریان حیاتی شهر اصفهان زاینده رود یا زنده رود شعار دادند. تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده نشان می دهد هزاران تن بلکه بیشتر از مردم اصفهان در برابر پل خاجو از پلهای تاریخی و مشهور اصفهان گرد هم آمده و شعارهای گوناگونی سر دادند. جمعه گذشته هم مردم در همراهی با کشاورزان در همین نقطه از اصفهان گرد هم آمدند، اما از فیلم ها و تصاویر منتشر شده به نظر می آید که جمعیت معترضین و گرده همایی کنندگان امروز جمعه بسیار گسترده تر از هفته پیش بوده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می دهد.
این صدای شهروندان اصفهانی است که بر بستر تفتیده و خشک زاینده رود خیمه زدند. یک هفته ای می شود که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی با شدت گرفتن اعتراض ها به اصفهان آمد. آن روز هم که وزیر آمد، انبوهی از معترضان در حوالی پل خاجو انتظارش را می کشیدند. کشاورزان اصفهانی نمادهای ویرانی قوت و کسب درآمدشان را هم به همراه داشتند.
اینا هلوهایی هستن که خوش شدن و کشاورزان به نماد خوش شدن باغ‌هاشون و زراعتشون همراه خودشون به بستر خشک زاینده رود آوردن.
روزگاری فقط شرق استان اصفهان مشکل آب داشت و امروز با خوش شدن زاینده رود اصفهانی ها هویت شهر خود را هم در معرض نابودی می‌بینند. مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار در تهران است. برای او مشکل کم آبی استان اصفهان مرور یک زخم کهنه است.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخونه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدن و هر چه که آب از خود حوزه زاینده رود پروژه های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستن نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
کشاورزان اصفهانی وقتی وزیر نیروی دولت 13 را دیدند سر درد دلشان باز شد.
واقعا همه چیزمون از دست دادیم.
تنها چیزی میخوایم حقو بگیم، مطلق به خودمون بود است میخوایم، چیز دیگه هم از دولت نمیخوایم.
علی اکبر مهرابیان اگرچه وعده بهبود اوضاع را داد، آب پاکی را هم روی دست اصفهانی ها ریخت.
منابع آب در کشور به ویژه در استان اصفهان و حوزه زاینده رود به گونه مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا بتوانیم به گونه تصمیم بگیریم که همین الان شما رو خوشحال کنیم.
صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی را میتوان در کنار سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پیگیری آن از سوی نهادهای دولتی قرار داد.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
آن هم برای کشوری که به گفته مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به ورشکستگی در حوزه آب رسیده است.
کشور ایران کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
آن وقت وزیر نیروی جمهوری اسلامی بهبود اوضاع را میان آنچه باید باشد و نیست جستجو می‌کند.
در همین حوزه زاینده رود خب ما پروژه های متعددی داشتیم که اگر این پروژه ها در زمان خودش به موقع انجام می‌شد، ما امروز شاهد این میزان رنج نبودیم.
گاهی اصفهانی ها می‌گویند ای کاش این مشکل تنها در خوشسالی خلاصه می‌شد، نه اینکه تلخی‌های دیگر را هم با خود به همراه می‌آورد. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفتگو با سیمای این استان:
خوشسالی، گرد و غبار، فرونشسته زمین، اینها آثار خشکی رودخانه زاینده رود هست که یکی از مطالبات جدی استان از وزارت نیرو احیای رودخانه زاینده رود، طالاب بین المللی آبخونی، تامین حق آب های زیست محیطی و حق آب های قانونی رودخانه بر اساس مصوبات شورای عالی آب هست که میتونه به این حوزه کمک بکنه.
اصفهان استانی با خوشسالی اقلیمی، استانی با خوشسالی رودخانه ها، استانی با خوشسالی کشاورزی و سرانجام استانی با کاهش آب سفره های زیرزمینی، با زاینده رودی که به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل شده و شهروندان لب تشنه‌ای که در غبار این خوشسالی همچنان اعتراض می‌کنند.
زاینده رود یا زنده رود دست کم 20 سال یا 2 دهه بوده که جز در مواردی معدود دچار خشکی بوده است. در 2 هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان با چادر قرمز و کشاورزان غرب اصفهان با چادر آبی شب و روز را در هوای سرد بر کف خشک زاینده رود سر کردند. نیکاهنگ کوسر، روزنامه نگار و کارشناس مسائل زیست محیطی و آب، درباره مسئله خشکی زاینده رود به رادیو فردا میگوید:
در طول چند دهه گذشته افزایش سطح کشت در حوزه زاینده رود باعث شده که مصرف آب بسیار زیاد بشه، اما در جاهایی بردن آب زاینده رود به یزد و یا مصارف صنعتی نظامی و حتی به میزان کم هسته‌ای باعث شده سهم آب کمتری به کشاورزان برسه. در این حال نبود حسابرسی دقیق آب در منطقه و همچنین کاشت محصولاتی که آب زیادی رو مصرف می‌کنند مشکلات رو افزایش داده. در زمان حال حاضر که به خاطر کاهش میزان بارندگی به ویژه در طول یک سال گذشته که برف کمی هم در کوههای زاگرس نشسته، الان آب بسیار کمی وجود داره در پشت سد زاینده‌رود و همچنین مدیریت سد هم درست نبوده. در طی چند سال اخیر چند بار آب رو بدون برنامه رها کردن و الان آبی آنچنان وجود ندارد که در اختیار کشاورزان قرار بگیره در هنگامی که بهش احتیاج دارن برای کاشت پاییزه. به هر تقدیر میشد مسئله را مدیریت کرد، اما توجهی به شرایط اقلیمی و از طرف دیگر سیاست خودکفایی کشاورزی که جمهوری اسلامی پیش برده به ویژه به خاطر خواست آیت الله خامنه ای، باعث شده آسیب کم آبی الان بیشتر و بیشتر متوجه کشاورزان بشه و این آسیب به کشاورزان، به مردم منطقه هم میتونه منتقل بشه و دیدیم که مردم اصفهان اومدن در کنار کشاورزان به این کم آبی معترض شدن، ولی دولت متهم اصلی هست در این ماجرا.
مقامات وعده وعیدهایی دادن در مورد اینکه این مسئله رو در حالا روزها یا هفته‌های آتی حل و فصل کنن. این مسئله ولی الان دو دهه است، 20 سال به استثنای مواردی ادامه داشته خشکی زاینده رود. آیا میشه راه حلی براش پیدا کرد با توجه به اینکه 20 سال این وضع ادامه داشته؟
اگر به تاریخچه زاینده رود نگاه بکنیم، در سالهایی که میزان بارندگی کمتر بوده، خب در مقاطعی از سال خشک هم بوده، در دوران قاجار آثارش و شواهدش در عکس‌ها مشهوده، اما وقتی که از سال 1330 آب حوضه کارون از طریق کوهرنگ آمد وارد زاینده رود شد، زاینده رود پر آبتر شد و همین محاسبه اشتباهی رو باعث شد که مسئولان دچار شدن و اومدن صنایع زیادی رو در این حوزه ایجاد کردن و همچنین سطح زیر کشت رو بردن بالا، بدون توجه به اینکه ممکنه باز خشکسالی رخ بده و همچنین الان ما تغییرات اقلیمی رو هم که داریم به ویژه آثارش رو از چند دهه پیش می‌بینیم، نیومدن سازگار بکنن شرایط رو با وضعیت جدید. به همین ترتیب وقتی که در دهه 70 شمسی با دستور دولت در دوران آقای خاتمی آب از زاینده رود منتقل شد به حوزه دیگر که شهر یزد درش قرار داره، بخشی از حق آبه گاوخونی و کشاورزان هم به عبارتی دزدیده شد. پدیده آب دزدک های سیاسی در مافیای آب یک مسئله است که باعث شده ضررهای بسیار زیادی وارد بشه به کشاورزان و مردم. اگر بخوایم جمع ببندیم ماجرا رو، نبود سیاست منطقی در قبال وضعیت اقلیمی جدید و سیاست اشتباه کشاورزی باعث تشدید بحران شده.
الان یه صحبتایی هست آقای کوثر که باز از یه منطقه دیگه آب رو برسونن به اصفهان. این طرحهای انتقال آب از این منطقه به منطقه دیگه‌ای تا کنون که جواب نداده، مسائل رو حل و فصل نکرده و مسائل دیگری رو ایجاد کرده.
انتقال آب بین حوزه‌ای اگر فاقد ارزیابی دقیق محیط زیستی و مجوز محیط زیستی باشه، نبایستی اجرا بشه. پروژه‌هایی که اجرا شدن در طول این چند دهه و در دست اجرا هستند، مجوز محیط زیستی نداشتند. ضررشون برای محیط زیست بسیار بیشتر از منافع دیگر بوده است. حالا این ضررهای محیط زیستی آثار خودش رو به صورت ضررهای اقتصادی و اجتماعی هم گذاشته و باعث مهاجرت بسیاری از مردمان مناطق حوزه مبدأ یعنی منطقه کارون شده. خیلی از مردمان مناطق حوزه کارون در استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان مجبور حتی به مهاجرت شدند در اثر اجرای پروژه‌های ضد محیط زیستی. حالا بسیاری از این پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای بدون توجه به شرایط مبدأ که آثار منفی محیط زیستی داشتند، الان اسامیشون اعلام شده به کمیسیون‌های مختلف مجلس، از جمله کمیسیون اصل 90 و همچنین کمیسیون کشاورزی، اما اونها رسیدگی هنوز نکردند و بایستی این فشارهای اجتماعی باعث بشه که رسیدگی بشه که چرا پروژه‌هایی مانند انتقال آب بهشت‌آباد در دست اجرا هست، کوهرنگ 3 چرا بایستی اجرا بشه، چرا بایستی پروژه بن بروجن اجرا بشه و پروژه‌ای که الان در دست اجرا هست و کسی راجبش حرف نمیزنه، مثل سد خرسانه 3 که قرار است آب رو به حوزه‌های دیگر منتقل کنه که استان‌های نظیر اصفهان، کرمان و یزد بهره خواهند برد از این ماجرا. و متأسفانه سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ناقض اصل 50 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که نبایستی پروژه اجرا بشه که به محیط زیست ضربه بزنه.
با توجه به اینکه ایران در ردیف سرزمین‌های ارزیابی شده که دچار تنش آبی هن. همین مسئله رو مسئولان زیست محیطی کشور هم در ماها و حتی سالهای گذشته هشدار دادن. چه برایندی میشه داشت نسبت به اونچه که میتونه در پیش باشه؟
اگر ما نمودار بکشیم از وضعیتی که در سالهای گذشته بود و به الان رسیده ایم و با توجه به اینکه شرایط اقلیمی با ما مهربان نبوده و احتمالاً مهربان هم نخواهد بود و ساختار مدیریتیمون هم خطا بوده، ما وضعیت بسیار خطرناکی رو در سالهای آینده تجربه خواهیم کرد. میزان مهاجرت‌ها از مناطق روستایی به خاطر کمبود منابع آب به ویژه آب زیرزمینی بیشتر خواهد شد. مهاجرت‌های درون سرزمینی بحران‌زا هستند و میتونن به درگیری بیانجامند، کما اینکه از سالها پیش هشدار داده شده است که تداوم این سیاست‌ها ما رو به کجا خواهد برد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی که همیشه به دنبال راه حل‌های کوتاه مدت بودند نه بلند مدت، این تخریب محیط زیست رو که دارن ادامه میدن موجب بدتر شدن وضعیت شهروندان خواهد شد و متاسفانه این بین بسیاری از کشاورزانی که مجبور شدن به حاشیه نشین‌ها مهاجرت بکنن از مناطق روستایی وضعیت بسیار سختی رو پیدا خواهند کرد. بیشتر از این و معمولا در هنگامه بروز بحران‌ها و با کوچکترین جرقه‌ای کسانی وارد عرصه درگیری با نیروهای دولتی میشن که چیزی برای از دست دادن ندارن و بسیاری از این کشاورزان هر آنچه داشتن رو از دست دادن.
نیکوهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست و آب در آمریکا. اجتماع کشاورزان در اصفهان و همبستگی مردم، آیا حرکت یا اعتراضی صرفاً مدنی یا صنفی است؟ شاهزاده رضا پهلوی در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی همبستگی و همصدایی کم نظیر مردم و کشاورزان حق‌طلب اصفهان و الگویی خوانده برای همبستگی و همصدایی اعتراضات در سراسر ایران. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، ابعاد ناشی از مسئله کم آبی و وضعیت خشکی زاینده رود را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
موضوع بلند مدتی هستش که خب روی عدم مدیریت آب در سرتاسر کشور طی سالیان متمادی صورت گرفته. به طور مثال حالا تو این بخش میتونیم منحرف کردن مسیر آبهای این منطقه به سمت استانهای مرکزی و یا بعضن برخی از مزارع خاص در استانهای خاصی که مطرح هستش و سدهای بیشماری که در مسیر رودخونه 400 کیلومتری زدند هستش و همچنین یک سری صنایع هستن مثل صنایع فولاد که نیاز به آب فراوان دارن و جزء صنایع اولیه هستن و اینها به روز رسانی نشدن، دانش بنیان نشدن. این صنایع در کنار مواردی که برشمردم و همچنین کشاورزی که هوشمند نشده. ببینید ما مواردی رو در بحث کشاورزیمون مطرح هستش که الان در کشورهای دیگر دارن این رو رعایت میکنن، از آب مجازی استفاده میکنن، برخی از محصولات کشاورزی رو میدن برون سپاری میکنن به عبارت دیگر در کشورهای دیگر و جایی که آب بیشتری داره. چندین سال هست این اتفاق افتاده. این یک مثال و نمونه کوچک است که در بحث کشاورزی مطرح هستش که دانش بنیان کرده این مسائل رو. اما جمهوری اسلامی فهمی از بحث دانش بنیان بودن و اقتصاد توسعه متوازن نداشته و نداره و خودش رو هم مجبور نکرده، یعنی به اون بلوغ ظاهرا نرسیده که بخواد این مسئله رو درک کنه و باعث شده که با توجه به وضعیت خشکسالی و وضعیت اقلیمی که در کشور وجود داره سرچشمه ها کم آب بشن و رودخونه هم بخشکه. خب با توجه به این شرایطی هم که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم اصفهان در این چند روز از خودشون نشون دادن و تاکتیک های خیلی خوبی هم به کار بردن، خب حکومت میدونیم که همیشه خیابون ها رو به عنوان بستری که بتونه در دست بگیره و مردم رو در اونجا حالا سرکوب کنه یا بتونه کنترلشون بکنه، اینها اومدن بستر رودخانه رو انتخاب کردن. خب این تاکتیک هایی هستش که مردم به کار گرفتن و خیلی خوب هم جواب داد. یا شعارهایی که دادن در این شرایط با توجه به شرایطی که پیش اومده و مقاومتی هم که مردم دارن میکنن، میتونه این مرکز تبدیل بشه به مرکز جنبش و خیزش هایی که یک زمانی تبریز در زمان جنبش مشروطه به عهده داشت این مرکزیت رو.
خانم چالاک، یکی از نکاتی که در خور توجه شاید باشه اینه که گذشته از گستردگی گرد همایی کشاورزان و مردم در اصفهان و همونطور که شما اشاره کردین جایی که برگزیده شده، یعنی بستر خشک رودخانه زاینده رود، پوشش رسانه‌ای هم هست که این اعتراضات یا حالا تجمع یا تحسن گرفته، حتی در رسانه‌های داخلی، و ضمن این که متحسنین این جمعیتی که اونجا گرده هم اومدن پارچه نوشته هاشون هم سازمان یافته است. چه تفسیری میشه داشت در این رابطه؟ چون این یک حرکتیه که هم صنفیه، هم اجتماعیه، هم میتونه سیاسی باشه.
ببینید، جمهوری اسلامی در مقاطع اینچنینیش معمولا به صورت یه مرکز آتش نشانی عمل میکنه. سریعا میخواد اطفای حریق انجام بده. حالا این اطفای حریقش یه بار میشه سرکوبی مثل آبان 98، یک بار میشه مثل بحث خوزستان که بدون مطالعه سریع اومد برای اینکه این مطالبه و اون جنبشی که شکل گرفته بود در استان خوزستان بخواد اون رو پاسخ بده و سر و صدا و اینکه به استانهای دیگر سرایت پیدا نکنه رو اومد بدون مطالعه استراتژیک برای دادن پاسخ سریع ذخیره استراتژیک کرخه رو باز کرد بدون اینکه توجه کنه چند ماه آینده با کمبود آب و خشکسالی مجددا مواجه هستش. این از یک سو. از سوی دیگه الان پوششی که خب صدا و سیما داره میده روی این قضیه به خاطر مانوری هست که میخواد بگه که ما در دوران مثلا دولت جدید داریم به مطالبات مردم توجه و رسیدگی میکنیم، در صورتی که اینها هیچ کدومشون بحث رسیدگی کردن نیست. ببینید، مسائل بسیار بنیادی تر و مشکلات بسیار اساسی تر هست. مشکلات کمبود آب و خشکسالی و تمام شدن ذخایر آبی کشور مسئله یک روز و دو روز و یا یک دولت و دو دولت نیست. طی چندین سال این اتفاق افتاده و ذخایر آبی ما و یا سدهای بی‌رویه و بدون مطالعه‌ای که روی بسترهای نامناسب زده شده، اینها مال یک دولت و دولت نیست. طی سالیان متمادی این عمل صورت گرفته. حالا این کاری که داره صدا و سیما انجام میده بابت این مسئله هستش که بگه میخوایم به اینها رسیدگی کنیم. حالا نهایتا ممکن هستش که بخواد یک بستری رو فراهم کنه برای چند روزی هم زاینده رود رو مقداری آب بهش بده، در صورتی که خب این هم باز دوباره راه حل نیست چون مسائل و مشکلات متعددی وجود داره و میدونه جمهوری اسلامی در این مقطع اگر بخواد دست سرکوب بزنه. ببینید، این پوشش دادن ها به خاطر این مسئله هستش، بخواد دست سرکوب این حرکت مسالمت آمیز و مدنی در اصفهان بزنه، مسئله رو پیچیده تر و قامستر میکنه و احتمال قریب به یقین باعث میشه که سطح جنبش فراگیرتر بشه و احتمال سرایتش به سایر استانهایی که چنین وضعیتی رو پیش بینی میکنن بسیار بالا هستش.
فرانک چالاک فعال سیاسی بود در ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فردا شنبه 29 آبان همزمان با 31مین سال روز تصویب قانون کار است. در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر از طرح‌ها و تلاش‌های برای تغییر قانون کار به ویژه در زمینه حداقل دستمزد ماهانه 10 میلیون کارگر ایرانی انتقاد کردند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را جویا شده است.
از جمهوری اسلامی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی رو از بعد از جنگ با عراق تا امروز پیاده کرده، هیچ انتظار دیگه این از این نمیره جز این که دائما به حقوق و دستاوردهای کارگرا و حقوق ایران ثابت ایران حمله بکنه. فراموش نکنیم که در آغاز کار جمهوری اسلامی اساسا میخواستن قانون کار رو از بین ببرن. آقای احمد توکلی که امروز خودش به اصطلاح از معترضان هست، قانون کار رو به کلی میخواست از بین ببره و اون رو منطبق بر باب اجاره بکنه، به این صورت که کارگر و کارفرما نه در روابط بین حقوق کار، بین کارگر و کارفرما، بلکه در باب اجاره، یعنی کارگر مستأجر کارفرما باشه و اون هر کاری دلش میخواست در واقع میتونست باش بکنه. و اتفاقا اولین اقدام اجتماعی کارگرای ایران اعتراض علیه این بود، درست موقعی که امام خمینیشون دائما دم از حمایت از مستضعفان و اینها میزد. و اتفاقا درست همون موقعی که داشتن فعالین جنبش‌های اجتماعی رو قلقم می‌کردن، انقدر این موج اعتراض کارگرها وسیع بود که خمینی دستور عقب نشینی داد و این طرح رو با خودشون بردن. طبیعیه که نظامی که با یک همچین طرحی شروع می‌کنه در تمام این مدت هدفش این باشه که به نفع سرمایه‌دارها و علیه کارگرها باشه. یک دونه قانون نیست که تو این مدت، یک تبصره نیست که تو این مدت به قانون کار موجود اضافه شده باشه که در جهت منافع کارگرها باشه. در شرایطی که ما با یک همچین بیکاری عظیمی در کشور روبرو هستیم، ارتش ذخیره کار به قول معروف یک ابعاد میلیونی داره، موقعیت کارگرها برای مذاکره کردن تنهایی با کارفرما بسیار بسیار ضعیفه و اونها از وجود این میلیون ها بیکار استفاده خواهند کرد تا بدترین شرایط کار و بدترین شرایط حقوقی رو تحمیل بکنند. اینکه یک کارگری حتی از حقوق حداقل خودش توسط قانون حفاظت نشه، طبیعتاً دست کارفرما رو در استثمار بیشتر باز می‌ذاره و در بدبخت کردن و به خاک سیاه نشوندن اینها بیشتر کمک می‌کنه.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب. در روز دیگر قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز شود. در این حال هرچه زمان برگزاری دور جدید مذاکرات که قرار است به بازگشت واشنگتن و تهران به تعهدات برجامی منتهی شود، ادبیات غیر منعطف و مطالبات نشدنی بیشتری هم بیان می شود. مهداد میردامادی.
آخرین اظهار نظر در مورد مذاکراتی که قرار است به احیای برجام بیانجامد از ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه شنیده شد که روز جمعه در مصاحبه با روزنامه لوموند به ایران هشدار داد که با موضعی دغلکارانه به مذاکرات نیاید که در این صورت برجام بی‌معنی خواهد شد. این هشدار همان موضعی است که آمریکا و اروپا آن را خواستهای غیر واقع بینانه می‌خوانند. به بیان دیگر لغو همه تحریم‌هایی که از سال 2017 علیه ایران وضع شده است. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، پیشتر به رادیو فردا در این باره گفته بود:
ایران می‌خواد تحریم‌ها یک جا برداشته بشه، ولی خودش به غنی‌سازی اورانیوم زیر 20% بر نکرده. می‌خواد همین 60% رو نگه داره. جالب توجه اینجاست که در نوامبر گذشته وزیر خارجه وقت ایران آقای ظریف اعلام کرده بود که برجام مثل در چرخانه جلوی ادارات نیست که از این طرف بری از اون طرف بیای بیرون. برجام مثل گیشه سینماست، باید بلیت بخری بری تو. خب اگر اینجوری هست، ایران هم بایستی بلیت خودش رو تهیه بکنه و بیاد داخل. اینجوری نیست که امریکا فقط یک طرفه بخواد این کار رو بکنه.
وزیر امور خارجه فرانسه در این مصاحبه میگوید واشنگتن آماده است تا مذاکرات را از همان نقطه‌ای که خرداد ماه گذشته معطل گذاشته شد ادامه دهد تا سریعاً به نتیجه برسد. حال باید در روزهای آینده و در آغاز مذاکرات ببینیم که آیا ایران هم چنین خواستی دارد یا نه. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه اظهارات علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در گفتگوهای وین را تکرار کرد و خواستار لغو تحریم‌ها برای موفقیت مذاکرات در 8 آذر شد. سعید خطیب‌زاده در این باره گفت:
باید تحریم‌ها به صورت مؤثر و قابل راستی‌آزمایی و یک جا مرتفع بشن. این تمامی هدف ما در گفتگوها در وین هست.
مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، وضعیت کنونی برای آغاز مذاکرات را این گونه ارزیابی می‌کند:
یک پنجره‌ای باز شده برای مذاکرات که این رو میتوانیم اسمش رو بذاریم قدم به قدم یا مذاکره کم در مقابل کم. یعنی نه ایران الان امکانش رو داره به برجام برگرده، نه اسرائیل موافق برجامه، نه جمهوری خواها در امریکا موافق برجامند. پس بحث رو دارن میبرن حول مذاکره‌ای برای یک توافق کوچک یا یک سری توافقهای کوچک و گام به گام. این توافقات گام به گامی یک اصل کلی داره و اون این استش که کلیه نظارت‌های قبلی که به روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بازگردد. میخوان که اینها غنی‌سازیشون رو کمتر بکنن و در مقابلش آمریکا بخشی از تحریم‌ها رو برداره و نه همه تحریم‌ها رو. از دید من ما در چنین وضعیتی قرار داریم.
در همین حال روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه چین ژائو لیجیان در واکنش به گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم امکان نظارت این نهاد ناظر سازمان ملل بر این فعالیت‌ها اظهار داشت تمامی طرف‌ها باید تلاش‌های دیپلماتیک را تقویت کنند و اقدامات عملی را به مورد اجرا بگذارند تا مذاکرات به نتایج مثبت برسد. چین در عین حال ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها منافع کلی را در نظر داشته، عقلانی رفتار کرده، خیشتردار باشند و از اختلال در روند دیپلماسی بپرهیزند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، پیشتر در مورد دیدگاه‌هایی که در مورد مذاکرات پیشرو وجود دارد به رادیو فردا گفته بود:
اگر نگرش بدبینانه که در حال حاضر در جامعه بین‌المللی حاکم هست ما در نظر بگیریم، شروع مذاکرات در 8 آذر با هدف دفع وقت هست و برای اینکه میخوان اجلاس شورای حکام رو پشت سر بگذارن و بعدم بگن به توافق نرسیدیم، بنابراین ما برمیگردیم برنامه اتمی خودمون رو ادامه میدیم. ولی اگر بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، اگر ایران حاضر باشه برجام احیا بشه، تازه اول مشکلات هست، به دلیل اینکه تمام اون دستاوردهایی که در این دوره ایران در مورد اون خیلی هم تبلیغات کرده و به عنوان اهرم فشار استفاده کرده تا به اینجا رسیده، باید معلوم بشه که تکلیفش چی میشه. این تصور این رو که یک موفقیت سریع در پیش خواهد بود مشکل میکنه. من فکر میکنم اگر موفقیتی در پیش باشه، حاصل مذاکرات نسبتاً طولانی خواهد بود، ولی کاملا امکان داره که این مذاکرات بدون نتیجه در یک جایی رها بشه.
در هر حال باید تا 8 آذر ماه تحولات و اظهارات طرف‌های مذاکره برای احیای برجام را رصد کرد و دید آیا میتوان رویکردی خوشبینانه به این دور از مذاکرات داشت یا باید با بدبینی منتظر سخت‌تر شدن شرایط به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایران بود.
شما میتوانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز،
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
بریتانیا اعلام کرده در نظر دارد گروه فلسطینی حماس را به فهرستش از گروه‌های تروریستی اضافه کند. لندن پیشتر فعالیت شاخه نظامی حماس را ممنوع اعلام کرده بود، اما طرح جدیدش کلیه قسمت‌ها و نیز فعالیت‌های مربوط به این جریان فلسطینی را شامل می‌شود. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبر تصمیم قرار دادن سازمان فلسطینی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا که نخست از سوی روزنامه‌های گاردین و تایمز انتشار یافت، روز جمعه از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شد. به گزارش رویترز، بر اساس بیانیه پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، سازمان حماس توانایی قابل توجهی در انجام اقدامات تروریستی دارد که شامل امکانات آموزشی و همچنین دسترسی به تسلیحات پیشرفته است. بنابراین گزارش، خانم پاتل تصمیم دارد این موضع بریتانیا را به طور رسمی در واشنگتن اعلام و هفته آینده نیز آن را در پارلمان بریتانیا ارائه کند. بریتانیا تا کنون بین شاخه نظامی حماس و اعضای غیر نظامی آن تفاوت قائل می شد و به همین دلیل تنها گردانهای عزالدین قسام به عنوان شاخه نظامی این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار داشت. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر حماس را به فهرست گروه‌های تروریستی خود اضافه کرده بودند. در همین حال این بازنگری جدید دولت بریتانیا با استقبال نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نیز روبرو شده است. او در توییتی نوشت که حماس خیلی ساده یک سازمان تروریستی است و بازوی سیاسی آن در خدمت فعالیت‌های نظامی است. به نوشته او، همان تروریست‌ها ولی با کت و شلوار. به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های حماس گفته است که این سازمان برای واکنش منتظر اعلان رسمی تصمیم بریتانیا است. سازمان حماس در سال 1987 از اخوان المسلمین در مصر انشاب شد و از ابتدای تأسیس مخالفت خود را با موجودیت اسرائیل و مذاکرات صلح اعلام کرد و به اقدامات مسلحانه روی آورد و اکنون کنترل نوار غزه را در دست دارد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، 6 نفر و یک شرکت متعلق به افراد ایرانی تبار به اتهام اخلال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سعی برای ضربه زدن به اعتماد رأی دهندگان به سیستم انتخاباتی ایالات متحده تحریم شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل این تحریم‌ها را ادامه سیاست فشار حداکثری دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ذکر کرده است. رضا ولیزاده.
مهره‌های بازی جمهوری اسلامی ایران برای اثرگذاری و نفوذ تخریبی در انتخابات آمریکا. این توصیفی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک درباره افراد تحریم شده به کار برده است. بر اساس گزارش این دفتر، آمریکا رخنه سایبری توسط عوامل تحت حمایت دولت‌ها از جمله مهره‌های ایرانی را شناسایی کرده است. همچنین کیفرخواستی علیه 2 تن از این افراد با عنوان متهم به دادگاه نیویورک ارائه شده است. اوفک میگوید شرکت یاد شده و 6 فرد تحریم شده در فاصله 4 ماه منتهی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اهداف خود را پیش بردند. بر اساس این گزارش، افراد یاد شده به حساب‌های برخی از رسانه‌های آمریکایی و 11 وبسایت دولتی دسترسی پیدا کرده یا در تلاش برای نفوذ به آنها بودند، اما به هر حال می‌توانستند محتوای این حساب‌ها را دست کم در یک ایالت ویرایش کنند. در واکنش، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام آمریکا در تحریم 6 ایرانی به اتهام تلاش برای مداخله در انتخابات سال گذشته ایالات متحده را ادامه سیاست فشار حداکثری دوران دونالد ترامپ خواند. سعید خطیب‌زاده این اقدام را فرافکنی دولت آمریکا برای فریب افکار عمومی این کشور دانست. شرکتی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، ایمن نت پاسارگاد معرفی شده، زیرا به گفته اوفک هدایت اقدامات نفوذی و مخرب آنلاین را بر عهده داشته است. 6 فرد تحریم شده: محمد حسین موسی کاظمی، سجاد کاشیان، مصطفی سرمدی، مهدی هاشمی طغرل‌جردی، حسین اکبری نوده و محمد باقر شیرینکار معرفی شدند. اقدامات دو تن از این افراد به نامهای محمد حسین موسا کاظمی 24 ساله و سجاد کاشیان 27 ساله وخیمتر از بقیه تشخیص داده شده است. ممکن است 15 تا 20 سال حبس در انتظار این دو فرد باشد. محل زندگی آنها ایران است و اقدامات آنها از ایران هدایت می شد. از گزارش وزارت خزانه داری آمریکا چنین برمی آید که کیفرخواست ارائه شده علیه دو متهم ممکن است وخیمتر نیز بشود، زیرا این وزارتخانه از همه افرادی که از فعالیت‌های این دو آگاهی دارند درخواست کرده تا اطلاعات متقن و مهم ارائه کرده و 10 میلیون دلار پاداش بگیرند. دولت جو بایدن در دومین ماه کاری خود در گزارشی نوشته بود که ایران و روسیه در روند انتخابات سال گذشته آمریکا اخلال کردند. آن زمان علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک، در صفحه توییترش مدعی شد که برخلاف آمریکا، ایران در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و یا 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.